دو بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم در 28مین روز از تیر ماه 1401، روزی که آغازش با سفر و حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ایران هست در نشستی سه جانبه با حضور ایران. به این موضوع خواهیم پرداخت، از جنبه های مختلف اون رو به بحث خواهیم گذاشت. محمد زرقامی هستم میزبان شما و برای لحظاتی از شما دعوت میکنم که شنونده تازه ترین خبرها باشید با فرشته قاضی.
ممنون محمد، وقت همگی بخیر. در 28مین سال روز انفجار مرکز همیاری یهودیان آرژانتین آمیا، وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه این رخداد را نمونه بارز حمایت ایران از تروریسم بین الملل خوانده و میگوید که این انفجار نشانه جاه طلبی های جهانی حزب الله است. انفجار یک کامیون مواد تخریبی در کنار ساختمان مرکز فعالیت های یهودیان در بوئنوس آیرس در سال 1373 85 کشته و بیش از 300 زخمی بر جای گذاشت. شمار زیادی از قربانیان افراد غیر یهودی آرژانتینی بودند. داستانی آرژانتین شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، محسن رضایی و احمد وحیدی را به دست داشتن در این حمله متهم کرد. واشنگتن تهران را متهم می‌کند که با اختصاص بودجه، آموزش و دادن تسلیحات از چنین حملاتی حمایت کرده است. بررسی این پرونده در خود آرژانتین هم بسیار پرحاشیه بوده و از جمله یکی از قضات تحقیق این پرونده در اوج تهیه گزارش درباره پنهانکاری مقام‌های ارشد در این زمینه به قطر رسید. در ایران مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که حکم 6 سال زندان جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی که 12 سال پیش صادر شده، اکنون در حال اجراست.
در حوزه حالا حبس شرز میکنم، این محرومیت هایی هم دیده شده برای ایشان در دادنامه مورد بحث، ولی اون چه که ناظر بعد بحث حبسش هست این است که این پرونده، این دادنامه قطعی و لازم الاجراست.
جعفر پناهی 20 تیر ماه برای پیگیری وضعیت دو کارگردان بازداشت شده محمد رسولوف و مصطفی آل احمد به همراه چند تن دیگر به زندان اوین مراجعه کرده بود، اما هنگام خروج بازداشت و به بند عمومی زندان منتقل شد. آقای پناهی در سال 1389 به اتهام تدارک برای ساختن فیلمی علیه نظام جمهوری اسلامی علاوه بر 6 سال زندان به مدت 20 سال ممنوع الخروج و ممنوع الکار شده است. در مورد این قضیه و وضعیت جعفر پناهی بیشتر خواهید شنید از همکارم محمد زرقامی، اما ساعتی پیش از برگزاری نشست سران آستانه شامل ایران، ترکیه و روسیه که در تهران برگزار می شود، حسین امیر عبداللهیان می گوید یکی از اهداف این نشست جلوگیری از ورود ترکیه به عمق 30 کیلومتری مرز سوریه است.
طرف ترک از احتمال وقوع عملیات نظامی تا عمق 30 کیلومتری مرز سوریه صحبت میکنه و ما تلاش کردیم که از مسیر سیاسی این بحران و نگرانی امنیتی ترکیه برطرف بشه.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین بر لزوم جلوگیری از آوارگی بیشتر مردم سوریه و برنامه‌ریزی برای بازگشت میلیون‌ها نفر از جمعیت این کشور خبر داد. نشست تهران امروز سه‌شنبه با حضور ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان برگزار می‌شود. رهبران روسیه و ترکیه دیداری دو جانبه هم خواهند داشت. ترکیه که عضو سازمان ناتو است، در زمینه جنگ اوکراین رویکردی میانجیگرانه اتخاذ کرده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید که با ورود تسلیحات غربی به کشورش اوکراین میتواند توازن جنگ را تغییر دهد و شکست‌های جدی به روسیه وارد کند. جزئیات بیشتر درباره این خبر را در بخش‌های دیگر بیشتر خواهید شنید. از وبسایت ما radiofarda.com هم میتوانید دنبال کنید. محمد،
ممنون از اطلاعاتی که به شنونده هامون دادی فرشته، و اما بپردازیم به مجله نیمروزیمون. نگاهی خواهیم داشت به اجلاس سه‌جانبه تهران همراه با احمد وخشیته و حسین آریان، جایی که قرار است پنجمین دیدار ولادیمیر پوتین و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم شکل بگیرد. جعفر پناهی باید 6 سال در زندان بماند. حرفای همسر او طاهره سعیدی را خواهیم شنید درباره صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و تلاش‌هایی که خانواده آقای پناهی در حال انجامش هستند. و حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان تهدید به آغاز جنگ کرده است در صورت نرسیدن به توافقی بین لبنان و اینکه لبنان اجازه استخراج نفت و گاز از حوزه هایی که آنها حق خود می دانند را بدهد. با ایلیا جزیری. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزیمون. بدون فوت وقت اجازه بدید که همراه کنیم شما رو با اتفاقی که در تهران رقم خواهد خورد و اون هم سفر رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهور ترکیه و روسیه به تهران هست تا با ابراهیم رئیسی دیدار کنند و گفته شده که آقای پوتین با آیت الله خامنه ای هم دیداری خواهد داشت. جدای از تحولاتی که در منطقه شاهدش بودیم، این دیدار میتونه در نوع خودش دیدار مهمی تلقی بشه، هرچند که عنوان شده که دیدار نشست روند آستانه رو قرار پی بگیره، نشست هایی که برگزار شد در ارتباط با مسئله سوریه. همراه هستیم در اینجا با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در نیوکاسل، و احمد وخشیته، استاد علوم سیاسی در مسکو. سلام میکنم به دو میهمان برنامه. نخست از آقای وخشیته آغاز کنیم که در مسکو هم هستند. آقای وخشیته، به هر حال شرایط خاصی رو شاهد هستیم، به ویژه بعد از سفر آقای بایدن ما شاهد این سفر هستیم. در تهران برخی رسانه ها این سفر رو به این شکل بهش پروبال دادند که اهمیتش بعد از سفر آقای بایدن هست، از جمله روزنامه کیهان نزدیک آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. تا چه اندازه میشه این دو سفر رو اصلا در یک کفه ترازو قرار داد و وزن سفری که الان آقای پوتین به تهران داشتن و نشستن در کنار رجب طیب اردوغان و در برابر ابراهیم رئیسی کجاست؟
با درود خدمت شما و جناب آقای آریان. خب هدف از این نشست که حالا همونطور که شما هم اشاره فرمودید تحت عنوان فرمت مذاکراتی روند آستانه هست، هم در بعد چند وجهی و هم در سطح دو جانبه میشه اون رو تحلیل کرد. خب از سمتی با توجه به این که تمرکز روسیه بر کارزار اوکراین رفت، عملا موازنه نظامی در سوریه تغییر کرد. حالا ترکیه قصد یک عملیات نظامی گسترده داره، ایران از سمتی به دنبال تثبیت حزب الله بود، سلاح‌های زیادی فرستاد، یک استکاکی بین تهران و تل‌آویو هم شکل گرفت و خب نتیجه اون این شد که هفتمین دور مذاکراتی روند آستانه امروز در تهران برگزار بشه، در ادامه اون نشستی که 1 جولای 2020 به صورت آنلاین انجام شدش. و خب طبیعتاً سفری که امروز آقای پوتین به تهران داره، من فکر میکنم که ما باید خیلی دقیق بدونیم که این ابتدای یک سفری هست که چند جانبه شکل میگیره و اساساً رئیس جمهور روسیه این پنجمین سفری هست که داره به تهران میاد. در هیچ کدوم از سفرهای پیشتر هم برای یک سفر دو جانبه به تهران نیومده و همواره این در نشست حاشیه های سران چند جانبه بوده، به تهران اومده. خب طبق سنتی که وجود داشته، علاوه بر این که با رئیس جمهور دیدار کرده، خب با رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرده. امروز اون چیزی که خب بسیار نگرانی ها رو داره، اگر بخوام تو بحث فرمت مذاکراتی آستانه بگیم، همین بحث تنش هایی هستش که در سوریه شکل گرفته. اما همونطوری که مشاور آقای پوتین هم به اون اشاره کرده، بحث مذاکراتی که خب توی حوزه گزارشی رو در روند بحث اوکراین هم میخواد بده، خب به هر حال مشکلات داغ منطقه‌ای در اطراف سه کشور بسیار وجود داره، نیازمند این هست که اونها تعاملی با هم دیگه داشته باشن. میتونیم از جهتی این رو در اون دو قطبی سازی که بین روسیه و آمریکا در اروپا شکل گرفته، حالا در خاورمیانه هم تفسیر بکنیم که حالا اگر فرصت شد در ادامه بحث من عرض می‌کنم.
حتما، چون باید برگردیم به این ماجرا هم بپردازیم که تا چند اندازه اصلا میشه از ظرفیت‌های به هر حال ایران استفاده کرد در این میون و تا چند اندازه ظرفیت‌های روسیه. اما آقای آریان، صحبت‌هایی که الان مطرح میشه در خود تهران این رو نشون میده که این دیدار فراتر از مسئله حل و فصل بحران سوریه است، هرچند که ترکیه تو این مدت صحبت‌هایی هم بوده که نگرانی‌هایی رو داره از آرایش نیروهای ترک و نیروهای ایرانی در نیروهای ترک و نیروهای نیروهای سوری و نیروهای ایرانی در مرزهای خودش. اما در این مدت یک خبر دیگه هم منتشر شد که به مسائل زیادی دامن زد، از جمله همکاری بر سر هواپیماهای بدون سرنشین و اینکه ایران هواپیماهای بدون سرنشین در اختیار روسیه قرار بده. همکاری نظامی و اقتصادی روسیه رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
با درود و درود به آقای بخشیته. خب همکاری های بین ایران اگه از دید نظامی بخوایم بهش نگاه بکنیم مسبوق به سابقه است، چیزی نیست که واقعا جدید باشه، همیشه وجود داشته، البته با نوساناتی. ولی حالا که این موضوع رو دارن به حساب مطرح میکنن، در واقع آمریکا مطرح کرده که یه بخشش رو که در واقع آقای مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان گفته، به باور من قدری اغراق‌آمیزه، برای اینکه ایشون گفته که این سفر عنقریب پوتین به تهران واقعا اینو از یک دید بسیار به حساب خودش نگاه کرده و گفته که این میتونه یک تهدیدی باشه برای خود منطقه و برای اصلا تمام جهان. به هر حال این حرفا رو همیشه میزنن در راستای ایران هراسی. ولی در ارتباط با مسائل نظامی روسیه خسارات زیادی رو در این جنگ چهار ماه اندی متحمل شده، از نظر تانک ها، از نظر به حساب مهمات و از نظر کمبودایی که داره، از نظر حتی استفاده از سلاح های بسیار قدیمی مثل تانک های T-62 که اصلا تکنولوژی مال 50 سال پیشه. در مورد پهباد هم روسیه واقعا در یک نگاه کلی اگه بخوام نگاه بکنیم پیشرفت اونچنانی نداشته، اونچنان که داشته و استفاده کرده بیشترش تو با کمک اسرائیل بوده و دست کم به برداشت من حدود 95 تا از اون پهپادهای خودش هم نابود شده. به همین جهت این امکان هست، امکانه فقط در حال حاضر که بخواد از برخی از پهپادهای ایران استفاده بکنه. این فشار رو بر روی به حساب نیروی هوایی روسیه کم میکنه، کمک میکنه به آتش توپخانه روسیه برای جمع‌آوری اطلاعات، به هر حال مفید هست. در این حال باید تأکید بکنم که دادن پهپاد اگر صورت بگیره، اگر هست، این واقعا ورق برگردان نیست اونگونه که بسیاری از محافل اینو دارند بزرگش میکنن، به اون معنا نیست. ایران بله، پهپادهای مثل شاهد 129، ابابیل 5، مهاجر 6، شاهد 136 و پهپادهای دیگر داره که میتونه مفید باشه و اگر واقعا تصمیم گرفته بشه ممکن است یا ایران خودش این پهپادها رو بده، گرچه فکر نمی کنم، برای اینکه نمیخواد رسما وارد این جنگ اوکراین بشه، یا اینکه به نحوی به هر حال به روسیه کمک بکنه برای تولید این پهپادها در خاک خودش.
یعنی شما فکر میکنید که همکاری نظامی بین روسیه و ایران میشه متصور بود در شرایط کنونی؟ یعنی واقعا روسیه به این سمت میره؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدید که واقعا بخشید برگرد.
خب اگر نیاز باشه آره، ولی ایران نه. ببین ایران هم درست مثل ترکیه یه وضعیت خاصی در قبال این جنگ اوکراین داره، در این حال که روسیه رو محکوم نکرده از طرف دیگه مقامات ایرانی تاکید کردن که باید ریشه یابی بشه و جلوی این جنگ گرفته بشه و اون ریشه به حساب اصلی این جنگ ناتو هست و آمریکا، طبق معمول حرفای خودشون رو میزنن. یعنی یه وضعیت خاصی ایران در این وسط داره و در این حال با توجه به همین پهپادها، خیلی کوتاه میگم، وزیر خارجه ایران با همتای اوکراینی صحبت کرده، گفته که خیر، چون این خبری رو که آمریکا انتشار داده تبلیغات است.
آقای بخشیته، امروز همزمان با این سفر ما شاهد این بودیم که روزنامه جمهوری اسلامی یک یادداشتی رو منتشر میکنه و در اون به سفیر روسیه در تهران خورده میگیره و بعد هم میگه که به بهانه طلب چند صد میلیون یورویی دولت مطبوعش سفیر روسیه در صدد امتیازگیری بر اومده. وقتی به این مدل از روابط نگاه میکنیم و آنچه در ایران داره میگذره، آیا واقعا ایران قادر هست که بتونه در مذاکراتی که حالا با روسیه داره و صحبتهایی که دارن میکنن، ببیشه اون بوده حالا منطقی، نظامی و اقتصادی، بتونه امتیازی رو بگیره و اصلا این رابطه و این نزدیکی تا چه اندازه آرامش بخش میتونه باشه برای جمهوری اسلامی؟
جناب زرقامی، این بحران ها و مشکلات که هر از چندگاهی بین در منطقه در واقع ظهور میکنه و دامنه اون اشتراکی رو شکل میده بین روسیه، ایران و حالا ترکیه، میدونید ما داریم از یک بحران هایی صحبت میکنیم که هر از چندگاهی شکل میگیره، یعنی در مقطع زمانی خاصی فقط روی اون طرفین معطوف میشن و سبب میشه که یک همکاری رو انجام بدن. خب طبیعتاً این بحران ها این ظرفیت رو ایجاد میکنه که یک همکاری تاکتیکی و زمانداری بین دو طرف در تهران و مسکو شکل بگیره. به عنوان مثال امروز مسکو هم تحریم شده، یک ظرفیتی به وجود اومده که همین امروز که این آیین رونمایی از نماد معاملاتی ریال و روبل رو انجام دادن، طرفین بیان رو این معطوف بکنن. اما آیا اگر فردا هر یک از دو طرف، فرقی نداره چه جمهوری اسلامی و یا چه روسیه، تحریم هایی که علیه اونها وجود داره لغو بشه، آیا اونها پایبند خواهند بودن به این شرایط یا نه اونها یک نگاه دیگری رو به یک بازار بزرگتری در اروپا و دیگر مناطق جهان دارن؟ من میخوام بگم که یک تفاوت جدی هم بین سیاست خارجی روسیه و سیاست خارجی جمهوری اسلامی وجود داره که این اجازه نمیده این همکاری های تاکتیکی سیر بکنه و در یک مسیر استراتژیک قرار بگیره. و اون این هست که علارغم این که روسیه یک سیاست خارجی واقع گرایانه، عملگرا و چند بردار داره، حتی در روابط خودش با آمریکا که با وجود همه این تنش‌هایی که ما امروز هستیم، ما می‌بینیم که در مفهوم سیاست خارجی روسیه مبتنی بر رقابت تعریف شده، اما در جمهوری اسلامی مبتنی بر ایدئولوژی، رفتارهای هیجانی و یک سرگیجه بین بازیگران فرامنطقه‌ای رفتار میشه. فرقی نداره شما چه روزنامه جمهوری اسلامی از یک سمت، روزنامه کیهان از یک سمت، اصولگرایان و اصلاح طلب‌ها، یک دیپلماسی مدون وجود نداره که بخوان شکل بدن. از یک سمت یک بدبینی افراطی نسبت به شرق و خوشبینی افراطی نسبت به غرب و از سوی دیگه برعکس هم وجود داره.
آقای آریان، با شما داشته باشیم چون فرصت زیادی هم نداریم. پیرو صحبتایی که آقای وحشیته کردن، اگر نگاه کنیم ترکیه هم تقریبا سعی میکنه که روابط خودش رو به نوعی نگه داره یا واقع گرایانه تر نگاه کنه، اینطور به نظر میرسه. در ارتباط با صحبتای آقای وحشیته یک جنبندی هم شما داشته باشید.
خب ببینید، ترکیه، حالا برگردیم در مورد روسیه صحبت کردیم، ترکیه هم در اینجا یک شرایط خاص خودشو داره، یعنی اون چرا که داره اردوغان انجام میده مثل همه رهبران ایران، حالا جمهوری اسلامی رو باید کنار گذاشت، به دنبال منافع ملی خودش است. اردوغان هم که داره میره به تهران، البته خب موقعیتش هم که در مورد موضعش در مورد اوکراین را هم که میدونیم، برای اینکه یه موضعی است که در این حال داره یه حمایت به حساب ضمنی میکنه از اوکراین، با روسیه هم خیلی دست به عصا داره را میره، برای اینکه منافع دیگری داره از نظر تجاری و گاز و توریسم. ولی اردوغان حالا که داره میره در تهران، خب بیشک در مورد وضعای امنیتی داره صحبت میکنه، موضوعی که در ارتباط با سوریه بود آقای بخشیده گفتن. یکی از کارا به باور من این است که حالا که وضعیت ترکیه با کشورهای جنوب خلیج فارس مثل امارات بهتر شده و روابط بازرگانی داره برقرار میشه، یکی از اینها یک کوریدور خواهد بود، یک کوریدور به حساب ارتباطی بتونه کالاهای خودش رو از طریق ایران به جنوب برسونه و از اونجا انتقال داده بشه به امارات. یعنی از نظر تجاری این یک مسئله است. در ضمن در مورد سوریه فقط یه نکته رو عرض بکنم، اینه که این عملیات نظامی رو که میخواد انجام بده در منبج و در تل رفعت و صحبت‌هایی از این دست که میکنه که ایران مخالفشه و همینطور روسیه، میگن باید با دیپلماسی حل بکنیم، این یک مقدارش برمیگرده به مسائل و سیاست داخلی خود ترکیه. میدونید از سال 2000 یه سال دیگه انتخابات ریاست جمهوری سال 2023 در ترکیه است. بنابراین حزب عدالت ترکیه در رأس اون آقای اردوغان هم داره یه کارهایی میکنه که مخالفان خودشونو پس بزنه بتونه که در انتخابات بعدی پیروز بشه.
بله، سپاسگزارم. حسین آریان در نیوکاسل و احمد بخشیت در مسکو. فرصتمون زیاد نیست. قوه قضاییه ایران هم جعفر پناهی گفته که باید 6 سال در زندان باشه. گفتگوی رو داشتم با طاهره سعیدی، همسر جعفر پناهی، درباره آخرین وضعیت او و دیداری که با او در زندان داشته.
چهارشنبه پیشم من مراجعه کردم، جعفر 23 تیر گرفته شد و من تاکید بکنم جعفر و چند تا از دوستان برای همراهی و همدلی جلوی زندان اوین برای آقای رسولوف و آل احمد بودن، که خب به هر حال چند نفرشون درخواست میکنن که به نمایندگی برن و ببینن وضعیتشون چطوره، که وقتی که جعفر میره میگن خب بازداشتی بدون ابلاغی احضاریه بدون تماس و جعفر رو نگه میدارن.
خانم سعیدی، یک نکته ای رو اتفاقا الان که اشاره کردید مایلم بپرسم. آقای مسعود ستایشی که ازشون به عنوان سخنگوی قوه قضاییه نام برده شده، گفتن که آقای پناهی حکمشون 20 تیر ماه، دقیقا روزی که بازداشت شدن، در اصل حتمی و لازم الاجرا بوده. آیا این اطلاع اصلا وجود داشته؟ آیا در پروندهشون بوده یا در برگه هایی که حالا رد و بدل شده؟
نه، این چیزی بودش که تو دادگاه قبلیش گفته شد، 6 سال زندان، یعنی 5 به اضافه 1 سال زندان و یه سری محرومیت ها، که محرومیت ها فکر میکنم دیگه تاریخش تموم شده و هیچ وقت احضارش نکردن. دقیقا زمانی که رفته بود برای اینکه ببینم برای رسولوف چه وضعیتی داره، این اتفاق افتاد بدون احضاریه. من چهارشنبه پیش نتونستم ببینمش، بندشون الان عوض شده، امروز تونستم ببینم. حال عمومیش خوب بود و اینکه امروز سخنگوی قوه قضاییه صحبت کرده، من هنوز تو جریان نیستم، ولی هنوز وکیلایی که براشون گرفتیم و خب وکیل قبلیشون خانم غیرت بود، مثل اینکه ممنوع هستن طبق ماده 182 ورود به این نوع پرونده ها، اما خانم غیرت هم مشارکت انشالله خواهند داشت. ازشون خواهش میکنیم که باشن، چون تو جریان پرونده قبلی ایشون بیشتر از همه هستن. آقای دکتر صالح نیکبخت هستن وکیلشون و آقای دکتر مولایی که تایید شد، جعفرم وکالتشون رو قبول کردن و اینکه تمام کاراش انجام شده، ولی از طریق سایت سنا یه ثبت نام باید بکنن که ببینن کی میتونن حضوری ببیننش و وارد پرونده بشن.
پس اگر اون صحبت‌های سخنگو رو، سخنگوی قوه قضاییه رو رد کنیم، که
در صورت پرونده قبلیشه، اگه صحبتی هم کرده در صورت پرونده قبلیشه، که الان خب با وکیلا برن داخل پرونده مرور بکنن و اطلاعات هم از وکیل قبلی بگیرن که ببینن چه میشه کرد. و اصلا به هر حال اون مال 12-13 سال پیش بود و قانون هم یه تجدید نظرهایی تو این رابطه میدونم که داشته، ولی حرف سخنگوی قوه قضاییه تلفنی به من گفتن، من هم نشنیدم صوتشون رو یا تصویرشون رو، ولی وکیل خب به هر حال وارد همین پرونده، یعنی پرونده جدیدی نیست، همون پرونده‌ای که قبلا تو شعبه 26 قاضیش فکر میکنم پیر عباسی بود، همون پرونده است.
یعنی پس با اتهام جدیدی آقای پناهی روبرو نیستن؟
نه، اتهام جدیدی روبرو نیست. همین سخنگوی قوه قضاییه هم که صحبت کرده در مورد پرونده سال 89 اگه اشتباه نکنم هستش.
و الان که وکلا ورود میکنن، وکلا دقیقاً چه مسائلی رو قراره توی پرونده‌ای که حکم دربارش اونطور که قوه قضاییه گفته صادر شده و اونطور که باز سخنگوی قوه قضاییه میگه، یعنی 20 تیر ماه روزی که آقای پناهی رو بازداشت کردن روزی بوده که باید این حکم اجرا میشده، الان وکلا چه چیزی رو دنبال خواهند کرد در این پرونده؟
خب اونو باید با وکلاشون صحبت بکنید، ولی به هر حال یه پرونده باید مرور بشه. البته الانم میگم هنوز با جعفر صحبت نکردن، دیداری نداشتن، اطلاع از پرونده ندارن، باید به هر حال اشراف داشته باشن. هنوز متاسفانه این اتفاق نیفتاده.
و شما امیدوارید که این روند از سمت قوه قضاییه به سرعت طی بشه که وکلا بتونن آقای پناهی رو ببینن؟
به هر حال جعفر جرمی مرتکب نشده و داخل شدن وکلا تو پرونده برای من مطمئنم که اینه که یعنی اثبات بشه که این جرمی مرتکب نشده. به هر حال هر شهروندی حق و حقوقی داره، راش زندان نیستش که، باید بشینن حرفاشون رو گوش بکنن و تا اونجایی که امکان داره بتونن اعمال نظر بکنن دیگه، نه اینکه هر کی حرف میزنه جاش تو زندان باشه و با حبس و با محرومیت ها روبرو بشه. امیدوارم اتفاقای خوب بیفته.
بله، شنیدید از همسر جعفر پناهی. لازم به ذکر که چون در صحبت‌های رئیس سخنگوی قوه قضاییه مطالبی مطرح شده بود که قطعاً در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. ایلیا جزائری همکارم اینجاست تا یک نگاهی هم بکنیم به صحبت‌های حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که تهدید به آغاز جنگ کرده در صورتی که لبنان نتونه به توافقی با اسرائیل برسه برای استخراج نفت و گاز از حوزه‌هایی که اون رو حق لبنان میدونه. ایلیا بیشتر این مورد.
برای ما مالی اختلافی هست بین لبنان و اسرائیل، اختلاف مرزی هست، برای همین در این منطقه مورد مناقشه یک میدان نفتی و گازی وجود داره که بر سر اون هم اختلاف هست. این اختلاف حالا مذاکرات بر سرش ادامه داره، ولی مسئله صحبت‌های دیشب آقای حسن نصرالله دبیرکل حزب الله بود. نصرالله گفته که اگر لبنان نتونه از حق که خودش باور داره که حق لبنان هست استفاده کنه برای استخراج نفت و گاز و وضعیت اقتصادش رو نتونه تغییر بده، حزب الله آغاز به جنگ میکنه. این تهدید برای اولین بار بود که به این صورت گفته میشد. گفت اصلا این که ما خود بگن آغازگر جنگید بهتر از اینه که ما بشینیم و نگاه کنیم چه اتفاقی داره میفته. داره از این مسئله استفاده میکنه که الان جهان در بحران انرژی به سر میبره و یکی از گزینه‌های مد نظر غرب این هست که اسرائیل بتونه از حوزه کاریش گاز استخراج کنه تا کمبود گاز در جهان رو جبران کنه. آقای نصرالله میگه اگر این اتفاق بیفته ما کامل میز بازی رو به هم می‌ریزیم و شاید حتی فراتر از کاریش بریم و کل منطقه رو هم درگیر جنگ بکنیم. اشاره کرده به دو پهپادی یا بهتر بگم سه پهپادی که ماه گذشته حزب الله روانه کرد به سمت اسرائیل، به سمت همین حوزه کاریش منطقه مورد مناقشه، و اسرائیل اون رو سرنگون کرد. گفت که ما میتونستیم اون پهپادها رو بفرستیم بدون که اسرائیل بدونه و فیلمبرداری کنن، اما ما می‌خواستیم اسرائیل اونها رو بزنن و اتفاقا اسرائیل یک جنگ آغاز کنه و تا جهان بفهمه که استخراج گاز از این منطقه، نفت و گاز از این منطقه اگر توافقی با لبنان صورت نگیره ناممکنه و منطقه ناامنه.
ایلیا یک نگاهی هم بکنیم به مذاکراتی که میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا در حال انجامه، که این مذاکرات روندش چجوری ادامه داره در فرصت کوتاهی که پیش رو داریم؟
ما خب میانجیگری شروع شده، نماینده آمریکا به لبنان و اسرائیل رفت و آمد میکنه. سخت هست به خاطر اینکه لبنان باور داره خط مرزش یک خط هست، اسرائیل یک باور دیگه داره. قبلا اسرائیل آمریکا به عنوان میانجی یک خط مرزی رو پیشنهاد داده بود که اصلا لبنان الان اون رو قبول نداره. رسیدن به توافق سخت هست. یکی از دلایل اینکه این ماجرا دشوار میکنه اینه که لبنان اگر بخواد شکایت کنه به محافل بین‌المللی علیه اسرائیل، به معنی این هست که اسرائیل رو به رسمیت شناخته و این برای چیزی نیست که لبنان اون رو بخواد، و در داخل لبنان مخالفان سختی داره همچین رویدادی. اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه شاید جنگ شروع بشه که هم منطقه رو درگیر کنه و لبنان رو به طور کامل وضعیتش رو از این حس سخت‌تر بکنه.
سپاس از تو ایلیا جزائری که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به صحبت‌های حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین مذاکرات میان لبنان و اسرائیل که با میانجیگری آمریکا در جریان. این مجله به پایان خودش داره نزدیک میشه، اما نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید. 00420221122113 شماره پیامگیری 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره. در مجله بعد از ظهر تلاش میکنیم که با توجه به اینکه مطالب بیشتری از دیدار سه جانبه رؤسای جمهور ایران روسیه و ترکیه منتشر خواهد شد بیشتر به این موضوع بپردازیم، ضمن اینکه در حاشیه خبرها عنوان شده بود که وزیر خارجه سوریه هم به تهران سفر میکنه به نقل از خبرگزاری روسیه اسپوتنیک. سپاس از یکایک شما، روز خوبی در ادامه داشته باشید و باز منتظر همراهی و همنشینی با شما هستیم. روزتون خوش.